اضافه کنیم. اسمای دیگه هم هستن که میشه به آقای تقوایی در واقع اضافه کرد، یا حتی دوستانی که دارن فیلم میسازن و فرایند تولید هزاران مشکل برشون پیش میاد، از جمله آقای کیانوش عیاری توی همین سریالی که دارن میسازن. خب منظور اینم این که ببینید این ایناست که بعد من یه چیزی هم بگم، یه تجربه دیگه هم دارم. خب حالا اگر میدیدنش هم ازش میپرسیدم که مثلا تو این تیم در حقیقت که حالا باید چیز کنن، شورای پروانه ساخت که در واقع اونجا مجوز داده میشه، مثلا یه آدمی مثل آیف جیرانی که در حقیقت آدم بسیار باسواد، کارگردان باسوادی هست و کارگردانه که اتفاقا فقط کارگردان توی حوزه سینما نیستشون، تاریخ شفاهی سینما ایرانه، ژورنالیست سینمایی هست، اصلا خودش منتقده به نوعی. خب و این که چطور این چه؟ یا این که مثلا میگن اون ما این اصلا ما نمیشناختیمشون در حوزه مثلا فرض کنید اینستاگرام فعال و این هاست، مگه میشه که کسانی که در واقع میخوان مجبور بدن هیچ شناختی نداشته باشن، یه تحقیق در واقع نکرده؟ اینا برای من خیلی عجیبه.
خب رضا یه ذره قضیه فکر میکنم که داستانش فرق میکنه از اینجا به بعد با توجه به چیزی که شنیدیم و خوندیم و این داستان ها. ببین ما الان شاهد حضور همین اینفلوئنسرها یا تأثیر گذاران دنیای مجازی در فیلم ها و سریال ها به عنوان بازیگر هستیم. به هم بگو آیا این خودش آفته یا نه؟
من اینو به عنوان آفت در واقع میدونم. ببین اینقدر یعنی که ما ببینید مثلا من بزنم حوزه خودم مثال بزنم، حوزه مطبوعات، روزنامه نگاری و نقد. خب یه بار آقای گلمکانی میگفتش که من اولین باری که روزنامه نگاری رو شروع کردم، حالا یه مجله اقتصادی و مجله کشاورزی بود، نمیدونم که مثلا یه ستون سینمایی گذاشته بودن صفحه سینما، میگفت سردبیرم اولین مطلبی که دادم جلوی من پاره کردن تو سرتاش خواد. خب که من الان اگه این کارو بکنیم توی دعوای عجیب غریب اتفاق میفته. یعنی الان ما اونایی که میان توی مثلا همین فضای مجازی مثلا خاطره خودشون از سینما رفتن از فیلم دیدن و اونا نقد محسوب میکنن. خب یعنی انقدر فضای بیدر و پیکره و هیچ معیار و شاخصی اصلا وجود نداره چیزی. خب این هم تو حوزه بازیگری هم واقعا اتفاق افتاده. قبلا واقعا کسی برای اینکه یک بازیگر بشه، برای اینکه به یک جایگاهی برسه، حالا محبوبیت داشته باشه، شهرت داشته باشه، هزاران افغان رستم رو باستی در واقع تقیم میکرده، ولی به این سادگی یک و این هم یه بخش دیگه از همین سطحی‌نگری و نمیدونم یه دو پاپولیست سینمایی هستش که به نظر من داره اتفاق میفته. من خود من مخالف این قضیه‌ام. یعنی اینکه مثلا یه نفری بیاد تو فرهنگ خندبانه استنداپ اجرا کنه اونجا موفق بوده باشه.
از کجا به اینجا رسیدیم؟
من نمیدونم واقعا. یعنی این شاید خیلی باید تحلیل کرد، یعنی مسئله اقتصادی حتی داره، یعنی بحث اقتصاد سینما رو باید تحلیل کرد.
ببین آخه یه سوال پیش میاد رضا. خب ما توی سینما میگیم که آقا گیشه مهم است، مخصوصا در دنیای فعلی ما گیشه بسیار بسیار نقش تعیین کننده و تأثیرگذاری داره برای اینکه آقایان سینمادار ما یک فیلمی رو بپذیرن. تلویزیون که دیگه نیازی به اونها نداره.
درسته.
خب پس چرا تلویزیون دچار این آفت شده؟
خب ببینید اینم هست. ببینید خیلی از ببینید مثلا فرض کنید وقتی ما امکان رو فراهم نمی کنیم، مثلا یک بازیگر یا کارگردان توانمندی مثل آقای عطاران خب سریال بسازه یا بازی کنه، خب ما با ریزش مخاطب اینجا مواجهیم. وقتی شما به اون آدم های حرفه‌ای میدون نمیدید و فضا بر اونها فراهم نیست، آدم های کوچکتر در واقع میان به نظر من جایگزین اونها میشن. یعنی در واقع من باید فکر کنم این مسئله رو توی سیاست گذاری های فرهنگی هنری و سینمایی یا حالا نمایشیمون به شکل کلی جستجو کنیم که در واقع این بعد این نکته هم که گفتی که برای جذب مخاطب و اینها. خب ببین این چند سال پیش من با آیش گفتگویی داشتم در ارتباط با همین سینمای کمدی و اینها. ببین به شدت اصلا تیتر مصاحبه منم همین شده بود، بروزانه جامعه جمع بود، که در واقع ما در سینمای کمدی نباید به مخاطب باج بدیم. باج دادن به مخاطب به این معناست که قرار نیست سینما دنبال روی مخاطب باشه. این معنا با این که ما بایستی رضایت مخاطب رو جلب کنیم فرق میکنه. خب جلب در واقع رضایت مخاطب توی اثره، تو کیفیت اثره، نه این که هر آن چه که در واقع مخاطب ممکنه ما مخاطب یک الگوی مصرفی خیلی غلطی داشته باشه، خب ما نباید بر اون مطابش خوراک بدیم.
درسته.
و یادمون باشه که تربیت ذائقه مخاطب هم یکی از وظایفه.
رضا یه سوال، تا اینجا تربیت ذائقه مخاطب رو هم نگه داریم؟ چون نه تنها بحث سینما، بحث اساسا رسانه و کار فرهنگی تربیت ذائقه مخاطب دیگه. ما خاطرمون هست که خیلی از فیلم ها مخصوصا در چند سال اخیر درگیر این بازی شدن که آقا میگفتن مثلا شورای فیلمنامه گفته آقا ته فیلمنامه رو عوض کن، یعنی بازی های این چنینی، حذف قطعاتی از بخش های مختلف فیلمنامه و چه و چه و چه و چه و چه. آیا حضور این آدم ها، آدم هایی که هیچ پشتوانه سینمایی ندارند، باعث نمیشه که روند این ممیزی ها ساده تر اتفاق بیفته؟ یا اعمال سلیقه بگم بهتره؟
ببینن این پارادوکس آدم رو به تعجب میداره دیگه. ببین این که مثلا یه جایی شما مثلا اینقدر سختگیری میکنی، اونم در ارتباط با فیلم نامه و اثر کسی که شناخته شده است و امتحانش خودش رو پس داده، اینقدر بهش گیر میدید که مثلا طرف اصلا پشیمون میشه از تولید اون یا از نمایش اون.
درسته.
ولی از اون طرف اینقدر دروازه های چیزو باز نگه میدادید که هیچ معیار چیزی نیست، خیلی راحت هر کسی با بدون هیچ سابقه در واقع هنری و هیچ وجهه هنری در حقیقت وارد این حوزه بشه. ببین یه نکته رو حالا به سینما اشاره کردی، من بگم که حالا پهلو میزنه با همین بحث اینه که ببین توی سالهای اخیر همچنین بحث میشه که آقا سینمای کمدی ما مثلا خب دیالوگاش نمیدونم این شوخیهاش شده شوخیهای فضای مجازی، یعنی اومده اینا حالا داده تغذیه میکنه به جای که سینما خودش خالق و آفرینشگر در واقع موقعیتهای کمیک باشه.
بابا الان به ما انتقاد کردن، 0914-89-05 گفته که ایشون هم یکی از اون جوونا، بذارید کارشو بکنه، خروجیشو بگیرید نقد کنید.
آخه ببینیش خودجیشو بگیریم نکن. ببین بایستی در حقیقت نمیدونم یه شما مثل این میمونه که نمیدونم یه جایی میخواد بری استخدام بشی، تخصصی نداری، میگه تخصص نداره بیاد حالا این کارشو انجام بده.
الان به من بگم به عنوان تکنسین فنی بیاد در همین صدا و سیما مشغول شه، خب نمیتونم.
باورت میشه من خیلی از مواقع، ببین من مثال شخصی خودمو بزنم، من خب سالها بودن تو جامعه جمع تو شهر روزنامه ها در واقع نقدام از اونجا شروع شد، خب نوشتن نقدم. یک روز مهرداد دانش من گفت آقا چرا تو نمیای مجله فیلم مثلا مطلب بنویسی؟ خب در حالی که من خب تخصصم تو این حوزه بود و تجربه هم چند سال داشتم و کسی هم این حرف رو داده با من میزنه که از منتقدای برجسته همون مجله است. من گفتم نه با مهرداد هنوز زوده و من باید به اون موقعیت برسن که کیفیت مطالعه در حد مجله فیلم مثلا باشه. خب این نگاه اصلا وجود نداره، یعنی من نمیدونم، یعنی شاید فکر میکنن که مثلا این تفکر که هر کس مثلا چهره میشه به هر دلیل یا مشهور میشه به هر دلیل گویی این معیار اینه که در اون حوزه تخصص داره. ببین الان به نظر من شهرت کسب کردن خیلی کار ساده‌ایه با امکانات رسانه این که وجود داره. خب همه اونهایی که به اصطلاح هندشون میگن شاخهای رسانه چجوری مشهور شد؟ آیا مبتنی بر تخصص خاصی یا مبتنی بر یک بلاحت؟
نه با بلاحت ترکیب پر رو.
آره به بلاحتی که در واقع اونجا هست و نمیدونم این که این الان که داری بعضی از کامنت ها رو میخونی من تعلقی با کسی ندارم، خب واقعا این ترسناکتره، یعنی این کامنت ها ترسناکتره که در حقیقت ما با یه بخشی از مخاطبینی همراه باشیم که خیلی هم استقبال میکنن از اینکه یه آدم هایی مثل این دوست ما بیان و بخوان مثلا فیلم بسازن و بگن چرا داری باشون
در تایید حرف تو. کیا باستانی که هیچ نسبتی با من نداره، به خدا نسبت نداره، میگه که آقا همین که یه روز کامل تمام فضای مجازی و مطبوعات و رسانه رو به سمت خودش و این کاشیه هاش برده، یعنی برده
و چون اصلا اینم دنبال همون بوده، دنبال همون شهرته. میگم این مصاحبه که من گفتم و حتما حالا بعد برنامه سرچ کن ببینید.
آره من نرسیدم که ببینید
داشته شما به لحن صحبت کردن این آقا رو مثلا ببین، من نمیدونم مثلا ایشون هیچ نسبتی با هنر نداره خب و چطور میتونه بیاد. و بعد من نمیدونم دوستانی که گفتن که ایشون فیلم کوتاه ساخته، همین کلیپ هایی که مثلا داره حالا نمیدونم یه سری حرکات موضوع انجام میده همون منظورشونه اون فیلم کوتاه اونها یا مثلا آثار دیگه مثلا ایشون تولید. ببین واقعا قصد ما مثلا چیزم نیست که بگیم که مثلا بیان یه نفری رو بخوایم
اصلا سرزنش
کنیم یا مثلا بخوایم چیز کنیم، ولی خب ببین این آدم آدمی نیست که به ما سابقه کارانه نمونه کارانه که میگن. خب تو فضای مجازی دیدیم در حد یه شوخی و خنده و نمیدونم دوره همی خب ممکنه جذاب باشه، کلی هم طرفدار داشته باشه، ولی وقتی ما از سینما داریم صحبت میکنیم و مجبز رسمی کارگردانی دیگه اینجا خودمون در واقع سینما رو به شوخی گرفتیم.
آقا اصلا من الان دارم فکر میکنم به سابقه سینمای ایران و کارگردانان و بازیگرانی که توش حضور داشتند و حضور دارند.
بله.
بعد واقعا برام عجیبه که سازمان سینمایی چرا باید یه همچین کاری بکنه. نقل ما نقل این بنده خدا نیست، این بنده خدا بهانه است.
بله.
زورمون به این میرسه. وگرنه سازمان سینمایی چرا باید یه همچین کاری بکنه؟ اساسا سازمان سینمایی کارکرد و عملکردش چیست؟ من نمیدونم. امیدوارم که اتفاقای خوب بیفته.
امیدوارم.
رضا صایمی نازنین دوست داشتنی، از تو ممنونم.
ممنونم. من فقط جمله آگی وقتانی چند
حتما.
ثانیه بگم.
حتما.
همین داشت این نکته رو که میگفتی، خب نمیدونم اصلا ربط داره نداره. یهو جمله فکر کنم اگه اشتباه نکنم شکسپیر یا نیچه است. زنم اومد که اگر که هنر نبود، خب واقعیت ها ما رو خفه میکرد. ولی الان احساس میکنم که این برعکسه راجع به این موضوع، این یک واقعیتی داره هنر رو خفه میکنه. و من مصداق جمله یا تحلیلم تو همین جمله خلاصه میکنم در ارتباط با این اتفاقه. یه سری واقعیت های تلخی که واقعا مضحکه خیلی به نظر من، و انقدر تراژدی که از تراژدی چون گذشته کمدی شده.
من یاد یک شعر بسیار بسیار جذاب از نظامی گنجوی افتادم که دارم میگم نظامی گنجوی مال امسال نیستا، یه تیکه داره میگه که من مجبورم که خیلی گزیده و تکه تکه و پاره پاره بخونم شعر رو به خاطر اینکه باید خودشون برام بخونن. ولی میگه که کار جهان بین که سرانش کند، نامزد و نامورانش کند. بعد همینجوری میاد جلو میگه که جان هنرمند به لب آورند تا هنرش را به زیان آورند. بعد دوباره همینجوری میاد جلو. ولی این مال الان نیست، اینو منم نگفتم، اینو نظامی گفته.
سابقه تاریخی ما داریم این
وقت. آقا دم شما گرم، سرت سلامت،
شبت بخیر.
خیلی مخلصم، تو خدا خیلی مراقب باشه
شما همین
عزیزی، مخلصم، خدا نگهدار. گفتگو کردیم با رضا صایمی روزنامه‌نگار و منتقد راجع به این کمدی اتفاق افتاده در سازمان سینمایی. یه بار خیلی عاجزانه ازتون خواهش میکنم که آقایون مسئول سینمایی، دوره کنید همه ی آن چیز که در سینمای ایران ساخته شده و چه کسانی چه زحمتهایی برای این سینما کشیدن تا این سینما سینما بشود. ما در دهه 90 واقعا با یک فاجعه روبرو بودیم روی پرده نقره‌ای، نمای نقره‌ای که ما از روی صندلی هامون می دیدیم چیزی شبیه به یک فاجعه بود. میلیاردها میلیارد خرج این سینما شد ولی خروجی خروجی بسیار بدی بود. 10 سال 9 سال زمان زیادی نیست واقعا زمان زیادی نیست که این همه تغییر و این همه اختلاف و این همه اختلاف نظر و فاز در نگاه اتفاق بیفته، این همه چیزای عجیب و غریب اتفاق بیفته. من دارم راجع به سینمای حرف میزنم که یک فیلم اعتراضی توسط حوزه هنری به اسم آدم برفی ساخته میشه. من دارم راجع به سینمای حرف میزنم که وقتی کمال تبریزی از لیلی با من استش گفت، همه او را زدن، ولی بعدها دیدن چه خروجی جذابی داشت لیلی با من است کمال تبریزی. من دارم از سینمای حرف میزنم که ابراهیم حاتمی کیا در اون آژانس شیشه‌ای ساخته، از کرخ تاراین ساخته. من دارم از سینمای حرف میزنم که داریوش مهرجویی توش گاو رو ساخته و بعد از اون اومده هزار تا فیلم دیگه ساخته که هر کدومشون حرف دارن برای گفتن. کیانوش عیاری چه ها که نساخته برای این سینما. این اسم ها کم نیستن، این اسم ها کوچک نیستن، این اسم ها برای اینکه سینمای ایران رو سینما کنن خیلی زحمت کشیدن. اصغر فرهادی داره این سینما، اسکار برده، کن برده، عباس کیارستمی داره این سینما. این نوع مجوز دادن، این نوع نگاه حقیرانه به سینما توهین به همه عوامل اون در درجه اول. و در درجه دوم مخاطبان سینما که مهمترین بخش و جریان خون سینما توسط همین مخاطبان شکل میگیره. اگر اینها نباشن نبضی نداره سینما. کما اینکه من رسانه‌ای اگر مخاطب نداشته باشم هیچی نیستم. هیچی نیستم. همه برنامه ما و همه تلاش ما برای مخاطبمونه. آقایون مسئول نازنین، تو رو خدا یه ذره از نوک دماغتون اونورتر رو هم ببینید، خواهش میکنم. یکی از ژانرهای مهم در سینمای جهان سینمای جنگ. بارها و بارها راجع بهش صحبت کردیم. خب سینمای جهان، سینمای جنگ در ایران یه ذره تغییر فرم داد به دلیل اینکه ما جنگ رو از نزدیک لمس کردیم. ما بسیار بسیار مردم نجیب و شریفی داریم که با همین نجابت و شرافتشون از مرزها و خاکشون دفاع کردن. این ژانر تبدیل شد در سرزمین ما به دفاع مقدس، یعنی این نوع، این اسم رو گرفت که بسیار ستودنیه و حتما مفصل راجع بهش گپ خواهیم زد و حرف خواهیم زد. ولی چون سیر تاریخ، یعنی جنگ رو داریم تاریخی بهش نگاه میکنیم در آیتم سینمای جنگ، بریم سینمای جنگ رو بشنویم از زبان یاسمن طاهری که رفته سراغ یک فیلم شورانگیز و دوست داشتنی به اسم گلادیاتور.
سینمای جنگ.
سلام. وقتی صفحه های کتاب تاریخ جهان رو ورق میزنیم، جنگ های بزرگ و کوچک زیادی به چشممون میخورن که باعث نابودی عده زیادی از مردم شدن. امشب در بخش سینمای جنگ برنامه نمای نقره‌ای قراره که با شما به روم باستان سفر کنیم، زمانی از تاریخ که شاخص‌ترین نبردش نبرد گلادیاتوریه و فیلم های مطرحی دربارش ساخته شده. پس همسفر ما باشید.
از 27 سال پیش از میلاد دوران امپراتوری در روم باستان آغاز شد. دورانی پر از جنگ که باعث می شد مناطق تحت سلطه این امپراتوری روز به روز در حال افزایش باشد. تا جایی که تا پایان دوران امپراتوری روم مساحتی حدود 4 میلیون کیلومتر مربع از کره زمین تحت سلطه این امپراتوری قرار گرفت و این کشور به قدرتمندترین کشور آن دوران تبدیل شد. یکی از فیلم‌های شاخصی که به تاریخ روم باستان پرداخته فیلم گلادیاتور است که داستان آن در زمان امپراتوری مارکوس اورلیوس و پسرش کومودوس رخ می‌دهد. این فیلم در حوزه آثار سینمایی، تاریخی و جنگی طبقه بندی می شود و از جمله فیلم هایی است که مورد توجه منتقدین و علاقمندان حوزه سینما واقع شده است.
دیر رسیدم؟ به جنگ نرسیدم؟
جنگ تمام شده
پدر، تبریک میگم. به افتخار پیروزیتون 100 تا گاو قربانی میکنم.
دست نگهدار. تبریک به ماکسیموس. اون فاتح نبرد بود.
ماکسیموس. خارج. درود روم بر شما و درود من به عنوان یک دوست.
یکی از شخصیت‌های مهم فیلم گلادیاتور شخصیت کومودوس پسر اورلیوسه که بعد از انتخاب شدن ماکسیموس به عنوان جانشین پدر به اون حسادت میکنه و به دلیل داشتن آتش قدرت راه کینه‌توزی و حسادت رو در پیش میگیره. درباره این شخصیت و پیچیدگی‌هاش شاید بد نباشه که نظر یک روانشناس رو هم با هم بشنویم، یعنی خانم دکتر نفیسه مهدوی.
در بررسی شخصیت کومودوس که دچار حسادت هست و گفت که اون از بچگی در فقدان آغوش گرم پدر در عذاب بوده و همچنان منتظر تایید پدر، این مسئله باعث میل شدید و افراطی کومودوس به قدرت میشه، حتی اگه با ظلم و بی‌عدالتی باشه. وقتی کسی اینقدر دچار احساس بی‌ارزشی و حقارت هست، تبدیل میشه به فردی که نمیتونه موفقیت و پیروزی یکی دیگر رو ببینه، نمیتونه تحسینش کنه و نمیتونه زیبایی شخصیتی و شرافت انسانی رو لمس کنه، چون موضوع فقط خودش هست و عقده حل نشدش و پر کردن این حفره درونی، و هر قدر هم دیگران به ظاهر هم شده تأییدش کنند، باز چون گرفتار عقده درونی و حقارت هست، نقطه پایانی برای این طمع و جاه طلبیش نیست، نمیتونه داشته های ارزشمند خودش رو و حتی دیگران رو ببینه.
قدرت من میرسه به ماکسیموس، به طور امانت تا وقتی سنا به طور جانشین منو انتخاب کن. روم دوباره به عظمت خواهد رسید.
یک بار برام نوشتیم و 4 خصلت اصلی رو نام بردیم: عقل، عدالت، شهامت و اعتدال. بعد از خوندنش دیدم هیچ کدومو ندارم، ولی خصایل دیگری دارم پدر. جاه طلبی وقتی باعث برتری جستن میشه میتونه خصلت باشه. کاردانی، شجاعت، شاید نه در میدان رزم، ولی شجاعت اشکال مختلف داره، از خودگذشتگی برای خانواده. و به شما، هیچ کنم از خصائل من در لیست شما نبود. حتی اون موقع هم انگار نمیخواستیم پسر شما باشم. من همه سعی خودم رو کردم تا راهی برای رضایت شما بیام که بهم افتخار کنید. یک کلمه مهرامی که من رو به سینه بچسبانید و فشار بدید، میتونست برای 1000 سال خورشیدی باشه در قلب من.
کومودوس ماکسیموس رو به اعدام محکوم میکنه، اما ماکسیموس موفق میشه که از زندان فرار کنه. اون در حال برگشت به خونه با پیکر بیجان فرزند و همسر خودش روبرو میشه و از شدت ناراحتی بیهوش میشه. بعد از اینکه بهوش میاد، از یک فرمانده جانبرکف به یک برده تبدیل شده و بعد از خریده شدن به وسیله پراکسیمو با لقب اسپانیایی برای گلادیاتور شدن تربیت میشه و در بین مردم به محبوبیت زیادی دست پیدا میکنه، تا اینکه در یکی از روزهای نبرد گلادیاتوری، کومودوس که از زنده بودن ماکسیموس آگاه شده، تصمیم میگیره با اون وارد جنگ تن به تن بشه تا شاید بتونه از این طریق اون رو نابود کنه.
باید ببینی ورزشگاه رو اسپانیایی، 50,000 رومی مراقبه هر تکان شمشیرتان، منتظر اون ضربه آخر، سکوت قبل از زدنت و صدای قریف، بعدش قریف بلندتر میشه و بلندتر مثل صدای رد، انگار که رد به زمین برگشته.
تو هم گلادیاتور بودی؟
آره بودم.
آزادی تو به دست آوردی؟
مدت ها قبل امپراتور گرودیس به امتا کرد، فقط یه شمشیر چوبیه، نشانه آزادیه. شانم رو لمس کرد و من آزاد شدم.
پرسیدی چی میخوام؟ منم میخوام در مقابل امپراتور بیستم مثل تو.
پس خوب گوش کن و ازم یاد بگیر، محبوب شو تا آزادی تو بگیری.
فیلم گلادیاتور در سال 2000 به وسیله ریدلی اسکات ساخته شد و موفق شد در 5 بخش برنده جایزه اسکار باشد. در این فیلم کارگردان با تصویری که از شخصیت ماکسیموس به مخاطب نشان می‌دهد، از او قهرمانی می‌سازد که عاشق خانواده و وطن خیش است و با مرگ خود به آزادی برده‌ها و پایداری روم کمک می‌کند. او جنگ را ستایش نمی‌کند، اما به خاطر روم و انتقام گیری از کومودوس در نبرد آخر خود او را می‌کشد و سپس خودش نیز جان می‌سپارد. و در رویا دوباره به فرزند و همسر از دست داده‌اش باز می‌گردد که به اندازه وطن دوستشان دارد.
و چی میتونه شکوهمندتر باشه از به مبارزه طلبیدن امپراتور در میدان بزرگ؟
با من مبارزه میکنی؟
معلومه. فکر میکنی ازت میترسم؟
فکر میکنم تو تمام عمرت میترسیدی.
برخلاف ماکسیموس شکست ناپذیر که ترسو نمیشناسه،
مردی رو میشناختم که گفت مرگ بهم لبخند میزنه. آدم فقط میتونه بهش لبخند بزنه.
ببینم، این دوستت به مرگ خودشم لبخند میزنه؟
تو میدونی پدر تو بود.
پدرمو دوست داشتیم. میدونم، منم داشتم. اینطوری برادر میشیم مگه نه؟ برام لبخند بزن برادر. زرهشو طوری ببندین زخمش مخفی بمونه.
ممنونم که این هفته هم با ما مسافر جهان سینمای جنگ شدید و همراه من یعنی یاسمن طاهری به سرزمین فیلم گلادیاتور سفر کردید. روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وقتی اسم فیلم گلادیاتور میاد من ناخودآگاه فرانچسکو توتی میاد جلوی چشم و لحظه خداحافظی باشکوهش از فوتبال و تیم روم که اصلا شورانگیز بود. خانم طاهری اینا رو برام جابجا کن لطفا. مسعود گفته که آقا نمیشه پیش داوری کرد، شاید بتونه موفق بشه. ما اصلا نقلمون نقل این آدم نیست، نقل کاریست که سازمان سینمایی کرده. برگرد برام چی نوشته. هیام رو تو رو آقای محمدی چی فرستادین برام که من با سانسور یا بی سانسور بخونمش. بریم بعدی لطفاً. گفتند که تئاتر فلان و فلان و فلان اسم نداره. بریم بعدی. 0919-24-11 هم ازتون ممنونم. برگردیم عقب لطفاً. 0919-65-69 هم از تو ممنونم. آه چرا آقای ها نه، راجع به یک برند پشمک صحبت کرده. بعد بریم بعدی لطفاً. آقای خانم عباسی از شما ممنونم دیگه. و خیلی علی عباسی از تهران. آقا مصطفی از شما هم ممنونم. یه نکته رو بگم، ببین سینمای ایران تجربه حضور آدمهایی رو داشته که کار کارگردانی نکرده بودن، مثل خانم نرگس آبیار. ایشون از فضای داستان نویسی وارد فضای فیلم سازی شدن، ولی فوق‌العاده‌ن. اصلا و ابدا نمیشه که ایشون رو در سینمای ایران نادیده گرفت به واسطه کارهای خوبی که ساختن. اما در بین جوانها هم ما بهرام توکلی رو داریم، یک کارگردان خوش‌ذوق که تنگه ابوغریبش یک شاهکار بود در ژانر سینمای جنگ ایران و فیلم‌های قبلیش اینجا بدون من که یک اقتباس از نمایشنامه باغ وحش شیشه‌ای تنسی ویلیامز بود و بس علا هازا. در هر صورت این نقدی بود که ما به سازمان سینمایی داشتیم، نه این بنده خدا. این بنده خدا البته خودش بی تقصیر نیست، دیگه فکر میکنه خیلی گنده شده، ولی به خدا اینطوری نیست. فضای مجازی لطفش به اینه که به همون سرعت که شما رو میبره بالا، به همون سرعت هم با سر میزندتون زمین. ایشالله که زمین نخورید هیچ کدومتون. تو رو خدا در این روزهای سخت کرونا مراقب خودتون باشین، حتما ماسک بزنید و فاصله رو رعایت کنید که دوچار نشید. برای پدر دوست و رفیق ما میثم کریمی نازنین هم دعا کنید که حالش خوب نیست و درگیر بیماری کروناست. لطفاً یک حمد شفا بخوانید برای سلامتی همه بیماران. شب بخیر، خدا نگهدار.
شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
توصیه‌های گام به گام برای شستشوی دست با آب و صابون.
چه زمانی باید دست‌های خودمون رو با آب و صابون بشوریم؟
قبل از ترک خانه، هنگام ورود به مدرسه، دانشگاه یا محل کار، هر نوبت بعد از استفاده از سرویس‌های بهداشتی، بعد از استراحت و فعالیت‌های ورزشی، قبل از خوردن هر غذایی از جمله میان وعده‌ها، قبل از ترک مدرسه یا محل کار و بعد از ورود به محل سکونت.
اگر در طول روز برای کار در مکان‌های متعدد حضور پیدا می‌کنید، حتما تکرار شستشو رو قبل از ترک محل و بعد